سلام، به اولین اپیزود از فصل دوم کست نیم خوش اومدید. من علی هستم و قرار اینجا هر ماه دور هم جمع بشیم و عمیق‌تر به دنیای مدیریت، استراتژی و رهبری در سازمان‌های فرهنگی و غیرانتفاعی نگاه کنیم. ما توی کانال تلگرام مدرسه مدیریت تصمیم هر هفته نکته‌ها و پست‌های کوتاهی رو با شما به اشتراک می‌ذاریم. اما اینجا در این پادکست می‌خوایم پرده‌ها رو کنار بزنیم، به پشت صحنه این پست‌های تلگرامی بریم و درس‌های مدیریتی عمیق‌تری رو با هم کشف کنیم. توی این اپیزود با هم نگاهی میندازیم به چند موضوع کلیدی که اخیراً توی کانال مدرسه تصمیم منتشر شده. اول به سراغ ویکی‌پدیا میریم تا ببینیم این غول نامرئی چطور مدیریت میشه. بعدش با هم میبینیم که نسل زد چطور داره با سلاح هوش مصنوعی دنیای کار رو تغییر میده. در ادامه کتابی رو ورق میزنیم که از 20 استراتژی پایداری برای سازمان‌های غیرانتفاعی میگه و بعدش به یک وظیفه حیاتی که ریمون هورتون برای مدیران مشخص میکنه گوش میدیم. در نهایت هم با دو مدل تامین مالی خلاقانه یعنی فروش محصولات و داستان شگفت انگیز سازمان براک اپیزود رو به پایان میرسونیم. آماده ای؟ بسیار خوب. بریم سراغ موضوع اول. میخوایم با یه اسم خیلی آشنا شروع کنیم. ویکی‌پدیا. همه ما هر روز ازش استفاده میکنیم. از پیدا کردن جواب یه سوال ساده تا انجام یه تحقیق دانشگاهی. اما تا حالا به این فکر کردین که این غول عظیم اطلاعاتی، این هفتمین وبسایت پربازدید جهان توسط کی اداره میشه؟ پاسخ، هیچ شرکت تریلیون دلاری مثل گوگل یا آمازون نیست. پشت این پروژه، یه سازمان غیرانتفاعی نسبتاً کوچیک به اسم بنیاد ویکی‌مدیا قرار داره. گزارش سالانه خود بنیاد ویکی‌مدیا نشون میده که این سازمان با کمتر از 700 کارمند تمام وقت، ماهانه بیش از 15 میلیارد بازدید صفحه رو مدیریت میکنه. این یعنی به ازای هر کارمند بیش از 21 میلیون بازدید در ماه. این یه پارادوکس مدیریتی حیرت انگیزه. چطور یه سازمان غیرانتفاعی بدون حتی یه بنر تبلیغاتی، بدون فروش اطلاعات کاربراش میتونه چنین زیرساخت عظیم رو سرپا نگه داره و هر روز اون رو رشد بده؟ این سوال نیست که فقط از روی کنجکاوی بپرسیم. جواب این سوال پر از درس‌های استراتژیک برای همه ماست. راز اول در معماری اعتمادشه. هیئت مدیره ویکی‌مدیا یه ترکیب هوشمندانه است. بخشی از اعضای هیئت مدیره توسط جامعه جهانی داوطلبان ویکی‌مدیا انتخاب میشن. بله، درست شنیدید. ویراستارهای فعالی که از سراسر دنیا دارن محتوا تولید میکنن در انتخاب رهبران اصلی سازمانشون نقش مستقیم دارن. این فقط یه حرکت نمادین نیست. برای مثال توی سال 2022 بنیاد ویکی‌مدیا بعد از یه نظرسنجی عمومی از جامعه داوطلبانش که در اون 71% مخالف بودن دریافت کمک‌های مالی از طریق رمزارزها رو به خاطر نگرانی‌های زیست‌محیطی متوقف کرد. این یه نمونه بی‌نظیر از تمکین هیئت مدیره به خواست جامعه هستش. و راز دوم، زیرساخت انسانیه. بنیاد ویکی‌مدیا با بیش از 260 هزار داوطلب فعال ماهانه کار میکنه. اما تفاوت کلیدی اینجاست. در اکوسیستم ویکی‌مدیا داوطلبان فقط محتوا تولید نمیکنند. اونا مدیر پروژه هستن، سیاست‌گذاری میکنن و حتی ابزارهای فنی میسازن. یه فکت جالب دیگه، بخش بزرگی از مبارزه با خرابکاری و اطلاعات نادرست در ویکی‌پدیا توسط صدها بات یا ربات نرم‌افزاری خودکار انجام میشه که خیلی از اونا توسط خود داوطلبان فنی ساخته و مدیریت میشن. فلسفه بنیاد این نیست که به داوطلبان بگه ما به کمک شما برای انجام این کارها نیاز داریم، بلکه از اونا میپرسه چگونه میتونیم شما رو توانمندتر کنیم. خب، داستان ویکی‌مدیا برای من و شما که در فضای فرهنگی و اجتماعی ایران فعالیت میکنیم چه پیامی داره؟ اول اینکه در دنیای امروز مشروعیت و پایداری از ساختارهای باز و مشارکتی میاد. هر چقدر بتونیم ذینفعان، داوطلبان و حتی جامعه هدفمون رو در فرایند تصمیم گیری شریک کنیم، سازمانمون ریشه های عمیق‌تری پیدا میکنه. اگر میخواید بدونین چطور میشه در عصر حاضر و با تکنولوژی موجود این کارو کرد، پیشنهاد میکنیم که نگاهی به رویداد جامعه دیجیتال دموکراسی دیجیتال مدرسه تصمیم بندازید. توی این رویداد احمدرضا منصوری، مدیر عامل پیپینگ، به این پرسش جواب میده که چطور میتونیم به سازمانی بسازیم که سرنوشتش رو ازش مشخص میکنه و اینکه این رویداد رو میتونید توی وبسایت یا آپارات مدرسه تصمیم ببینید. خب، برگردیم به موضوع اصلی. دوم این که باید نگاهمون رو به داوطلبان تغییر بدیم. اونا سرمایه‌های انسانی ارزشمندی هستن که میتونن خیلی بیشتر از اجرای صرف دستورات به ما کمک کنن. باید از خودشون بپرسیم چه چیزی اونا رو توانمندتر میکنه و منابعمون رو در اون جهت سرمایه‌گذاری کنیم. و سوم، همونطور که در مقاله درس‌آموخته‌ای از بنیاد ویکی‌مدیا هم بهش اشاره کردیم، استقلال مالی و بی‌طرفی فقط یک انتخاب اخلاقی نیست. یک استراتژی هوشمندانه برای اعتمادسازیه. ویکی‌مدیا با تکیه بر کمک‌های مالی خرد مردمی تونسته این اعتماد رو در مقیاس جهانی بسازه. این مقاله رو هم میتونید از روی وبسایت مدرسه تصمیم مطالعه کنید. حالا در ادامه سراغ موضوع دوممون، یعنی نسل زد میریم. تا ببینیم این نسل جدید چطور داره معادلات رو در دنیای کار به هم میزنه. تا چند سال پیش وقتی حرف از تکنولوژی توی محیط کار میشد، بس سر این بود که چطور نسل‌های قدیمی‌تر رو با ابزارهای جدید آشتی بدیم. اما حالا بازی کاملا عوض شده. موج جدیدی از نیروی کار وارد سازمان‌ها شدن که نه تنها از تکنولوژی نمی‌ترسن، بلکه با اونا بزرگ شدن. نسل زد. پست تلگرامی ما به دو آمار جالب اشاره کرده بود. یکی اینکه 64% نسل زد نگاه مثبتی به تکنولوژی‌های نوظهور دارند، در حالی که این آمار برای نسل‌های قبلی حدود 46%. و دومی اینکه 47% نیروی انسانی نسل زد به توصیه‌های هوش مصنوعی برای مدیریت کارشون اعتماد کامل دارند. اما این آمارها فقط نوک کوه یخ هستند. یک گزارش عمیق‌تر از شرکت دل به نام Gen Z The Future Has Arrived یه فکت تکون‌دهنده رو نشون میده. 80% از اعضای نسل زد آرزو دارن با تکنولوژی‌های پیشرفته کار کنن و معتقدن این موضوع روی انتخاب شغلشون تأثیر مستقیم داره. این یعنی چی؟ یعنی سازمانی که خودش رو با ابزارهای مدرن به خصوص هوش مصنوعی بروز نکنه، به سادگی در رقابت برای جذب بهترین استعدادهای این نسل بازنده خواهد بود. این موضوع فقط به داشتن چند نرم‌افزار جدید خلاصه نمیشه. استراتژیست منابع انسانی خانم اتکینسون که در پرسمون هم بهش اشاره کردیم نکته درستی میگه. سازمان‌ها باید کل فرآیند منابع انسانی خودشون رو بازنگری کنن، از جذب و استخدام گرفته تا آموزش و توسعه. برای مثال نسل زد از آموزش‌های کلی و یکسان برای همه بیزاره. اونا دنبال یادگیری شخصی سازی شده هستن. پلتفرم‌های مبتنی بر AI میتونن مسیرهای یادگیری منحصر به فردی برای هر کارمند طراحی کنن که دقیقاً با نقاط ضعف و قوت و علایق شغلی اون فرد هماهنگ باشه. این یعنی سرمایه‌گذاری آموزشی شما دقیقاً به هدف می‌خوره. پس درس کلیدی برای ما اینه: ورود نسل زد به سازمان یه چالش نیست، یه فرصت برای پوساندازی. اونا ما رو مجبور میکنن که از روش‌های سنتی و ناکارآمد دست برداریم و به سمت مدیریتی هوشمندتر، داده‌محورتر و انسانی‌تر حرکت کنیم. سازمانی که این تغییر رو در آغوش بگیره نه تنها نسل زد رو حفظ میکنه، بلکه برای آینده هم آماده‌تر میشه. و وقتی حرف از آینده و پایداری میزنیم، چه چیزی بهتر از این که بریم سراغ موضوع سوممون، کتاب برترین استراتژی‌های پایداری. وقتی کلمه پایداری رو میشنویم، ذهن اکثر ما به سمت محیط زیست و درختکاری میره. این درسته، اما فقط بخشی از ماجراست. در دنیای مدیریت سازمان‌های غیرانتفاعی، پایداری مفهوم خیلی گسترده‌تر و حیاتی‌تره. کتابی که در کانال تلگرام معرفی کردیم، یعنی برترین استراتژی‌های پایداری نوشته مرلین ال دانلان، دقیقاً به همین موضوع می‌پردازه. در ویدیوی کوتاهی که در کانال منتشر کردیم گفتیم که این کتاب مثل نقشه‌راه عالی برای مدیرانه. حالا توی این پادکست می‌خوایم نقشه‌ها رو با هم باز کنیم و عمیق‌تر به 3 درس کلیدی که توی اون ویدیو بهش اشاره شد نگاه کنیم. درس اول: ساختن یک زیرساخت متعادل و قدرتمند. در ویدیو گفتیم که موفقیت فقط شروع اشتیاق نیست، بلکه به ساختارهای درست مدیریتی بستگی داره. خانم دانلان در کتابش این موضوع با جزئیات باز می‌کنه. اون میگه زیرساخت یک سازمان از 6 عنصر اصلی تشکیل شده: مدیریت، توسعه هیئت مدیره و داوطلبان، بازاریابی، برنامه‌ها، مشارکت اجتماعی و توسعه منابع. نکته کلیدی که دانلان روش تاکید می‌کنه تعادله. اون میگه خیلی از سازمان‌ها تمام انرژیشون روی اجرای برنامه میدانی فوق‌العاده می‌ذارن، اما از بخش اداری و مالی غافل میشن. نتیجه چیه؟ فرسودگی شغلی کارکنان، گزارش‌های مالی نامنظم و در نهایت از دست دادن اعتماد حامیان مالی. حرف کتاب اینه که یه برنامه عالی بدون زیرساخت اداری و مالی قوی در بلند مدت شکست می‌خوره. درس دوم: داشتن چشم‌انداز روشن و برنامه‌ریزی استراتژیک مداوم. همونطور که توی ویدیو اشاره شد، این کتاب به ما یاد میده چطور سازمانمون رو همیشه پویا و مرتبط با نیازهای جامعه نگه داریم. همه ما بیانیه مأموریت و چشم‌انداز داریم، اما سوال اینه: آخرین باری که اون رو بازنگری کردیم کی بوده؟ دانلان در کتابش به شدت با برنامه‌های استراتژیک ایستا که نوشته میشن و بعد در قفس‌ها خاک می‌خورن مخالفه. اون میگه برنامه‌ریزی استراتژیک باید یه فرآیند بی‌پایان باشه. چرا؟ چون نیازهای جامعه دائما در حال تغییرن. دانلان یه مثال بسیار ملموس توی کتاب میاره. یه سازمان غیرانتفاعی که یه برنامه محبوب بعد از مدرسه برای بچه‌ها داشته، بعد از مدتی با بررسی داده‌ها متوجه میشن که مهارت خوندن بچه‌های شرکت کننده توی این برنامه ضعیفه. اونا به جای ادامه دادن برنامه تفریحی قبلی، شجاعانه مسیر رو تغییر میدن و برنامه روی بهبود مهارت خوندن متمرکز میکنن. نتیجه افزایش قابل توجه توانایی تحصیلی بچه‌ها بود. یعنی استراتژی پویا که به نیاز واقعی جامعه پاسخ میده، نه فقط به عادت‌های سازمانی. و درس سوم که شاید برای خیلی از ما ملموس‌ترین چالش باشه: عبور سالم از طوفان‌های اقتصادی. توی ویدیو گفتیم که کتاب به ما یاد میده چطور با تنوع بخشیدن به منابع مالی و ارزیابی هوشمندانه هزینه‌ها به رشد پایدار برسیم. دانلان تاکید میکنه که وابستگی به یک یا دو حامی مالی بزرگ مثل ساختن یک خونه روی گسله، با یک تغییر سیاست یا یک بحران اقتصادی کل سازمان فرو میریزه. اما نکته جالبتر ارزیابی هوشمندانه هزینه هاست. دانلان یه مثال عالی از یه رویداد به اسم مسابقه اردکای پلاستیکی میزنه. رویدادی که خیلی محبوب بوده و کلی شرکت کننده داشته. اما وقتی هزینه‌های پنهان مثل ساعت کار کارمندان رو حساب میکنن میبینن که سود خالصش تقریبا هیچی بوده. این به ما یادآوری میکنه که همیشه باید بازده سرمایه‌گذاری فعالیت‌های جذب منابعمون رو بسنجیم. گاهی یک رویداد کوچیک و کم هزینه از یه همایش بزرگ و پرزرق و برق پایدارتره. پس کتاب برترین استراتژی‌های پایداری به ما یاد میده که شور و اشتیاق سوخت حرکت ماست. اما این ساختارها، استراتژی‌ها و تصمیم‌های هوشمندانه هستند که موتور سازمان رو روشن نگه می‌دارن. همچنین باید بگم که ترجمه کامل این کتاب رو به فارسی میتونید از کانال مدرسه مدیریت تصمیم به صورت رایگان دانلود کنید. حالا که از استراتژی پایداری حرف زدیم، بریم سراغ یه ویدیو کوتاه ولی بسیار پرمغز از ریموند هورتون که ما میگه سنگ بنای همه اینها یعنی مأموریت سازمان چقدر حیاتیه.
My fundamental diagnosis of what non-profit leaders have to do. They have to have a very clear mission.
توی ویدیویی که روی کانال منتشر کردیم، ریموند هورتون، استاد برجسته دانشگاه کلمبیا، به یه نکته ظاهرا ساده ولی عمیقا استراتژیک اشاره میکنه. مهمترین وظیفه رهبران سازمان‌های غیرانتفاعی تعریف واضح، دقیق و الهام بخش مأموریت سازمانه. شاید بگید خب این که خیلی بدیهیه، همه ما بیانیه مأموریت داریم. اما هورتون میگه مشکل دقیقا همینه. بیانیه‌های مأموریت ما اغلب کلی، مبهم و پر از کلمات قشنگ ولی بی اثره. جملاتی مثل توانمندسازی جوانان یا ترویج فرهنگ کتابخوانی. این جملات به تنهایی قطب‌نما نیستند. اونا به شما نمیگن که وقتی منابعتون محدوده بین دو پروژه خوب کدوم رو باید انتخاب کنید. به شما نمیگن که وقتی قراره یه نیروی جدید استخدام کنین دقیقاً دنبال چه ویژگی‌هایی باید بگردین. یه تحقیق جالب از بیرج اسپن گروپ نشون میده سازمان‌های غیرانتفاعی که بیانیه مأموریت بسیار دقیقی دارن بیشتر از همتاهاشون در جذب منابع مالی موفق هستن. چرا؟ چون یه مأموریت دقیق فقط یه شعار نیست، یه ابزار تصمیم‌گیریه. برای مثال به جای ترویج فرهنگ کتابخانی یه مأموریت دقیق میتونه این باشه: ما با تجهیز کتابخانه های مدارس در مناطق کم برخوردار و آموزش کتابداران داوطلب دسترسی کودکان به کتاب های با کیفیت را افزایش میدهیم. ببینید چقدر فرق کرد. این جمله به شما میگه دقیقاً چه کاری انجام میدید؟ تجهیز کتابخانه و آموزش برای چه کسی؟ کودکان مناطق کم برخوردار. و چگونه؟ از طریق مدارس و داوطلبان. حالا وقتی دو تا پیشنهاد پروژه روی میزتونه، یکی برگزاری جشنواره کتاب در مرکز شهر و اون یکی تجهیز کتابخانه مدرسه در سیستان، به راحتی میتونید تصمیم بگیرید کدوم به مأموریت شما نزدیکتره. پس همین امروز برگردین و بیانیه مأموریت سازمانتون رو دوباره بخونید. آیا اونقدر دقیقه که بتونه در یه دوراهی سخت راه رو به شما نشون بده؟ و حالا که از تصمیم گیری و منابع گفتیم، بریم سراغ دو تا ایده جذاب برای تامین مالی که در کانال بهشون پرداختیم. یکی از پست‌های پرطرفدار ما در ماه گذشته در مورد تأمین مالی تیشرتی بود. این اصطلاح جذاب به یکی از رویکردهای روبه رشد در دنیای غیرانتفاعی اشاره داره. یعنی فروش محصولات برای جذب سرمایه. این ایده شاید جدید نباشه، اما نگاه استراتژیک بهش جدیده. فروش تیشرت یا ماگ با لوگوی سازمان شما فقط یه معامله تجاری نیست. این ابزار قدرتمند برای برندینگ و ایجاد تعهد. یه تحقیق از بونفایر که یه پلتفرم معروف برای فروش محصولات خیریه هاست نشون میده که اغلب افرادی که محصولی از یه خیریه میخرن احساس میکنن بخشی از جامعه اون سازمان شده. این حس تعلق خیلی ارزشمندتر از سود حاصل از فروش اون محصوله. چرا؟ چون اون فرد حالا یه سفیر متحرک برای برند شماست. هر بار که اون تیشرت رو میپوشه یا از اون ماگ استفاده میکنه، داره داستان و مأموریت شما رو برای دیگران روایت میکنه. اما موفقیت توی این مسیر چند تا فوت کوزه‌گری داره. محصول باید با مأموریت شما همخوانی داشته باشه. اگر سازمانتون محیط زیستیه، فروش لیوان‌های یک بار مصرف ایده خوبی نیست. اما فروش کیسه‌های پارچه قابل استفاده مجدد عالیه. طراحی اساس کاره. مردم محصول زشت نمی‌خرن، حتی اگر برای هدف خوب باشه. روی یه طراحی حرفه‌ای و جذاب سرمایه‌گذاری کنید. داستان بگید، فقط محصول رو نفروشید، داستانی که پشت اون محصول هست رو بفروشید. داستانی مثل این که با خرید این کیف شما هزینه تحصیل یک ماهی کودک رو تامین می‌کنید. به این نکته مهمی دیگه، این روش فقط برای محصولات فیزیکی نیست. در دنیای دیجیتال شما میتونید محصولات دیجیتال بفروشید. مثلا یک مؤسسه آموزشی میتونه یک کتاب الکترونیک یا یک وبینار ضبط شده رو بفروشه. پس فروش محصول فقط یک منبع درآمد جانبی نیست، یک استراتژی هوشمندانه برای عمیق‌تر کردن رابطه با حامیان و گسترش دامنه نفوذ شماست. و حالا می‌رسیم به آخرین و شاید الهام بخش‌ترین موضوع این اپیزود. داستانی از یک سازمان که استاد ترکیب مأموریت و پایداری مالیه. سازمان براک. در آخرین بخش از پادکست امروزمون می‌خوایم بریم سراغ غول واقعی در دنیای غیرانتفاعی. سازمانی که شاید اسمش رو کمتر شنیده باشین اما تأثیرش جهان رو تغییر داده. براک. براک کارش رو توی سال 1972 با بازسازی چند هزار خونه توی بنگلادش جنگ زده شروع کرد. اما امروز در 11 کشور فعاله. سالانه بیش از 1.1 میلیارد دلار بودجه داره و زندگی بیش از 250 میلیون نفر رو تحت تأثیر قرار داده. حتی بانک جهانی براک رو یکی از عوامل اصلی تحول اقتصاد بنگلادش میدونه. سوال اینه، چطور یه سازمان غیرانتفاعی به چنین مقیاسی میرسه؟ اون هم بدون اینکه مأموریت اصلیش یعنی مبارزه با فقر رو فدای رشد کنه. توی پست تلگرامی به دو درس کلیدی اشاره کردیم. استقلال مالی و یادگیری نهادمند. بیایید هر کدوم رو کمی باز کنیم. استقلال مالی براک یه شاهکار مهندسیه. اونا فهمیدن که تکیه صرف به کمک‌های خیریه اونا رو آسیب‌پذیر می‌کنه. پس چیکار کردن؟ بنگاه‌های اجتماعی درآمدزا رو انداختن. از بانک و فروشگاه زنجیره‌ای گرفته تا کارخونه تولید واکسن. این کسب و کارها با مدیریت کاملا تجاری اداره میشن و بخش از بزرگ سودشون مستقیما صرف برنامه توسعه براک میشه. این یعنی براک خودش برای خودش پول در میاره. این به اونا قدرتی میده که کمتر سازمانی توی دنیا داره. قدرت نگفتن به کمک‌های مالی که با مأموریتشون همخوانی نداره. اما درس دوم حتی از اولی هم مهم‌تره. یعنی یادگیری نهادمند. از همون سال‌های اول براک یه واحد مستقل به اسم پژوهش و ارزیابی تأسیس کرد. مأموریت این واحد چیه؟ ارائه حقیقت‌های ناخوشایند بدون سانسور. این واحد مثل وجدان بیدار سازمان عمل می‌کنه. اونها به طور مداوم برنامه‌ها رو ارزیابی می‌کنن و اگه یه برنامه اونطور که باید موثر نباشه، این رو با شجاعت به مدیران گزارش میدن. یه مثال فوق‌العاده رو نگاه کنیم. وقتی واحد پژوهش براک فهمید که در مناطق خشک دختر بچه‌ها به جای رفتن به مدارس براک مجبورن برای آوردن آب مسافت طولانی رو طی کنن، چه اتفاقی افتاد؟ براک فوراً در تمام اون مدارس سیستم جمع‌آوری آب بارون رو انداخت. این یعنی یادگیری در براک یه گزارش سالانه برای بایگانی نیست، یه چرخه بازخورد سریعه که مستقیماً روی عملیات تأثیر میذاره. داستان براک به ما یادآوری میکنه که پایداری فقط به معنای داشتن پول نیست، بلکه به معنای داشتن شجاعت برای دیدن حقیقت و داشتن تواضع برای یادگیری و تغییر مسیره. این هم پایان اولین اپیزود پادکست کست‌می. از ویکی‌پدیا قدرت اعتماد یاد گرفتیم، با نسل زد و هوش مصنوعی به آینده سرک کشیدیم، از پایداری و مأموریت گفتیم و از داستان براک الهام گرفتیم. امیدوارم این سفر کوتاه برای شما هم به اندازه من پر از نکته و انگیزه بوده باشه. برای مطالعه عمیق‌تر هر کدوم از این موضوعات میتونید به وبسایت و کانال تلگرام مدرسه متحرک تصمیم سر بزنید. منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. تا ماه آینده، خدا نگهدار.